الزامات این اقتصاد بپردازیم. بدون شک برای تحقق و موفقیت اقتصاد دانش بنیان در کشورمون باید برنامه‌ریزی‌های دقیق، اصولی و سیاست‌گذاری‌های مناسب انجام بگیرن. و این برای همه واضحه که اقتصاد دانش بنیان بدون در نظر گرفتن این الزامات اتفاق نمی‌افته و برای به وجود اومدن و شکل‌گیری ساختار اقتصاد دانش بنیان و حرکت در مسیر اصلی یک سری ملزومات وجود داره که از مهمترین اونها می‌تونیم به نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده و وجود مشوق‌ها و همچنین در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کنیم تا با حرکت در مسیرهای تعیین شده بتونیم دانش رو تبدیل به ثروت بکنیم و اون رو گسترش بدیم و با توجه به تحولات جدید و ناگهانی واکنش‌های مناسب رو هنگام لزوم از خودمون نشون بدیم. اما عموماً اقتصاد دانش بنیان برای به وجود آوردن بازارهای معاملاتی به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در آموزش و استفاده از ظرفیت‌های نوآوری، بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و اقتصادی نیاز داره. بانک جهانی این عوامل رو به عنوان پایه‌های اقتصاد دانش بنیان معرفی کرده که در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد. ایجاد و بکارگیری ایده‌های نو. دوماً محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی. سوم، جهتگیری متعادل بین المللی. چهارم، سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیانی. پنجم، آموزش و یادگیری. و ششم، وجود زیرساخت‌های ارتباطی. بی توجهی به هر کدوم از این مؤلفه‌های ذکر شده توسط بانک جهانی میتونه مسیر رو برای رسیدن به ملزومات اقتصاد دانش بنیان برای ما و هر کشور دیگه‌ای که بخواد به این سطح از دانش دست پیدا بکنه ناهموار بکنه. بنابراین در ادامه میپردازم به قوانینی که باید در راستای اقتصاد دانش بنیان پیاده بشه، در واقع قوانین حمایتی. دولت‌ها باید برای شکوفایی اقتصاد دانش بنیان حمایت‌های ویژه‌ای رو هم انجام بدن. خیلی کوتاه اگر بخوایم به بعضی از حمایت‌های دولت از شرکت‌های دانش بنیان در ایران اشاره کنیم، باید بگیم که در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجاری سازی و عرضه کالاهای دانش بنیان که ساخت دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان هستند، باید در اولویت اول قرار بگیرند و میزان مبلغ سپرده در مناقصات دولتی برای شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ارائه و فروش محصولات و خدمات خودشون مشمول تخفیف 50% شرکت در مناقصه بشه. معافیت‌های مالیاتی، عوارض گمرکی، سود بازرگانی و صادراتی به مدت چندین سال باید ادامه پیدا بکنه. پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفن که همکاری لازم نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان رو داشته باشن. اعطای تسهیلات با کارمزد پایین یا بدون کارمزد به صورت بلند مدت به این مؤسسات. دبیرخانه شورا موظفه که ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون اقدام بکنه. و لازم به ذکر که شرکت‌ها و مؤسساتی که مالکیت بیش از 50% اونها به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعلق داشته باشه، مشمول حمایت‌های این قوانین نخواهند بود. ما در ابتدای این مسیر هستیم و بعضی از این اقدامات حمایتی برای دستیابی به اهداف مورد نظرمون، یعنی رسیدن به اقتصاد دانش بنیان، البته عرض کنم در حد خیلی ابتدایی و مقدماتی کلید خورده. امیدواریم در آینده شاهد بروز و ظهور این اقتصاد در ابعاد وسیع‌تری باشیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد پذیرای صدای بنده بودید. با آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاورد.
صفحه بعدی رو بشنوید که گزارشیه که همکارم از یکی از فعالیت‌های علمی تهیه کرده.
شنونده‌های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما هم اکنون در کنار خانم دکتر نوروزیان هستیم. ایشون یه شیمیست هستن. اول ازشون میخوام خودشون رو برای ما معرفی بکنن و برای ما بگن که توی این شرایط شیوع بیماری کرونا ما چه کارهایی بهتر انجام بدیم.
سلام عرض میکنم، من نوروزیان هستم، دکترای شیمی عالی. ما محصولی که تولید کردیم محلول‌های ضدعفونی کننده دست و سطوح هستن بر پایه الکل و بر پایه آب و بنزال کانیون کلرید. در صورتی که کسی به الکل حساسیت داشته باشه یا به بوش یا به خود مادهش، میتونه از ضدعفونی کننده های برپای آب که دارای درصدی از بنزال کانیون کلرید پروکسید که با هیدروژن پروکسید و اوره پایدار شده و با گلیسرین نرم کنندگی دست و پایداری آب روی پوست دست رو ایجاد میکنه استفاده کنن. محلولای برپای الکل ما داره پاک کننده دست، علاوه بر ضد عفونی کننده، پاک کننده چرک و باکتری از دست و همینطور نرم کننده دست دارن. دو نوع ضد عفونی کننده داریم که یه دونه از ضد عفونی کننده ها برپای الکل هستش که این محلول برپای الکل ممکنه توی بعضی از افراد ایجاد حساسیت پوستی و ریوی و اینا بکنه. کسایی که نمیخوان از این محلول ضد عفونی کننده استفاده کنن، یه نوع محلول ضد عفونی کننده دیگه داریم که داره یه سیب سلامت و مجوزهای اداره بهداشت غذا دارو هستش که این محلول علاوه بر اینکه ضد عفونی میکنه، نرم کننده هم هست و باعث پایداری آب روی پوست میشه.
یعنی اون خشکی پوست رو دیگه نخواهد داشت کسی که استفاده میکنه.
ولی مهم اینه چه الکلی چه غیر الکلی، وقتی که میزنین انقدر دستا رو به هم بمالین لای انگشت از زیر ناخوناش، انگشت شست مخصوصا، دقت کنین تا خشک بشه، با حوله دستمال اینا خشک نکنین، بذارین خودش در مجاورت هوا خشک بشه.
سپاسگزارم از شما توضیحاتتون. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم، مرسی. شما هم
رهاور، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
نوبت میرسه به صفحه رویدادهای علمی این مجله.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره آغاز نامنویسی نهمین دوره نمایشگاه بین المللی اینوتکس 2020. دبیر نهمین دوره نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری یا همون اینوتکس 2020 گفته که نامنویسی در نمایشگاه مجازی اینوتکس 2020 از دوم تیر ماه آغاز شده و تا بیستم مرداد ماه هم ادامه داره. سجاد عباسی فشمی به برگزاری مجازی و برخط این رویداد اشاره کرده و گفته که متقاضیان برای حضور در این نمایشگاه میتونن با وارد شدن به سایت اینوتکس نسبت به ثبت نام و انتخاب غرفه اقدام کنن. استارتاپ ها و شرکت ها هم میتونن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی اقدام به غرفه آرایی کنن و در زمان برگزاری نمایشگاه با بازدید کنندگان و سرمایه گذاران ارتباط برخط یا همون آنلاین داشته باشن. جذب سرمایه و شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، توسعه همکاری و مشارکت همه اجزای اکوسیستم نوآوری از اهداف برگزاری این نمایشگاهه. زمان برگزاری این نمایشگاه از 15 تا 25 مرداد از ساعت 15 تا 21 و ثبت نام کنندگان باید غرفه های خودشون رو به صورت مجازی انتخاب کنن و دسترسی به نرم افزار غرفه ها آزاده. علاقمندان میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی اینوتکس در نمایشگاه حضور پیدا کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که کارگاه صادرات عملیاتی در سال 2020 در حوزه فناوری برگزار میشه. مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، کارگاه بلند مدت مجازی صادرات عملیاتی در سال 2020 رو برگزار میکنه. شرکت های دانش بنیان و خلاق با تخفیف ویژه میتونن در این دوره آموزشی شرکت کنن. کارگاه بلند مدت مجازی صادرات عملیاتی در سال 2020 با سرفصل های مشتریابی بین المللی و اصول صادرات، قراردادخوانی و قرارداد نویسی در صادرات و مکاتبات بازرگانی در صادرات از 31 خرداد ماه آغاز شده و به مدت 6 هفته برگزار میشه. شرکت های دانش بنیان و خلاق با تخفیف ویژه 2 میلیون تومانی در این رویداد فناورانه شرکت میکنند. در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های جوان و تازه تأسیس دانش بنیان در کشور وجود دارند که نیازمند توسعه محصولاتشون در بازارهای بین‌المللی هستند. به همین علت ضروریه که این شرکت‌ها بازار بین‌المللی رو بشناسن و در اون حضور پیدا کنن. این دوره آموزشی هم با همین هدف در حال برگزاریه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان همایش ملی علوم شناختی و تعلیم و تربیت اعلام شده. فراخوان دعوت از پژوهشگران و دانشگاهیان برای شرکت در نخستین همایش ملی علوم شناختی و تعلیم و تربیت به میزبانی دانشگاه پیام نور فارس منتشر شده. استادان، پژوهشگران و دانشجویان برای شرکت در این همایش تا 15 تیر ماه فرصت دارند مقالات خودشون رو به دبیرخانه کنفرانس به آدرس ce99.ir ارسال کنند. این همایش ملی از تاییدیه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام یا همون ISC برخورداره و در آذر ماه امسال در شیراز برگزار میشه. روش‌های تحقیق در علوم شناختی و تعلیم و تربیت، روانشناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه شناختی، هوش مصنوعی و مدل سازی شناختی، بازتوانی و ارزیابی شناختی، عصب شناسی بالینی با تأکید بر اوتیسم و آلزایمر، شناخت اجتماعی، رسانه، هنر و شناخت، فناوری‌های واسط مغز و رایانه، انسان شناسی و زبان شناسی شناختی، علوم تصمیم، جامعه شناسی شناختی، اقتصاد رفتاری، بازاریابی عصبی ذهن، مغز و تربیت از موضوعات این همایشه.
نظرها و پیشنهادهاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 در خدمت شماست. به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید. روز بخیر، خدا نگهدار.
همراهان رادیو ایران سپاسگزاریم که این شبکه را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان همراه ما باشید. 11:43 است. همکارانم در برنامه زنده بحث روز آمادن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. خواهش می‌کنیم که ما رو همراهی بفرمایید.
بحث روز.
بحث روز
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم. ساعت 11:46:23 هست. امروز چهارشنبه 4 تیر ماه سال 1399. هفته قوه قضاییه رو تبریک میگیم به همه کسانی که برای اطلاع عدالت در این کشور دارن تلاش میکنن. به همین مناسبت موضوع برنامه ما هم بحث قوه قضاییه هست و مأموریت هایی که داشته، بارقه های امیدی ایجاد شده در افکار عمومی، در مورد ابعاد مختلف این موضوع میتونیم صحبت کنیم. مهمانانی در استودیوی پخش این برنامه داریم از مدیران ارشد قوه قضاییه. خانم صادق زاده همکار خوب بنده هم در استودیو هستن که سوال پیامکی رو مطرح کنن. به شما سلام میکنم، خیلی کوتاه بریم بعد دوباره برمیگردیم. کم سازم خب خانم صادق زاده، بعد این سوال پیامکی رو هم اعلام کنید و بعد بریم در واقع بسته اولیه رو هم بشنویم و برگردیم. بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران، به نظر شما مهمترین اولویت قوه قضاییه در دوره جدید چه باید باشد؟ گزینه 1، برخورد قاطع و بدون تبعیض با فساد. گزینه 2، کمک به جهش تولید از راه مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی و اداری. گزینه 3، کاهش اعتلاع دادرسی و بهبود خدمات قضایی. و گزینه 4، همه موارد. ضمن اینکه تا ساعت 15 فرصت دارن شنوندگان به شماره 30900 پیام کنند.
خیلی ممنونم شما. اگه در طول برنامه سوالی هم بود که مرتبط بود،
بله،
خواهش میکنم حتما مطرح کنید. بسته ورودی رو میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
حرف امام راحل یک چیز بود،
میگم عدالت باید باشه،
و این همان چیزی است که نمادش در ذهن مردم دستگاه قضایی است.
توجه به مردم در مکتب سیاسی امام یک امر تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است.
این روزها حرف‌ها درباره تحول در قوه قضاییه زیاد است. دکتر اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه:
خوشحالیم که اعلام بکنیم قوه قضاییه عملگراست و به جای شعار زدگی گزارش عمل کرد به مردم می‌دهد. برخورد با مفاسد هم وظیفه قانونی ما بوده و هست و هم وعده ما به مردم و جامعه. خوشحالیم که این وظیفه را بدون تبعیض اجرا می نماییم.
اما در مسیر تحول، برخورد با مفاسد به ویژه در درون دستگاه قضا از همه بیشتر نمود دارد، چرا که یکی از خواستهای اصلی مردم همین بوده. این روزها هم نمادش شده دادگاه اکبر طبری.
آثار انگوش منتسب به همسرتان با اثر انگوش وی مطابقت نداره، در حالی که آثار انگشت دلیل اسناد با آثار انگشت شما مطابقت داره. علت پنهانکاری شما در این خصوص چیه؟ توضیح ندادید.
چی؟
همسر شما مالک این پنجره است اما اطلاعی نداره.
طرح کارآفرینی و باز اجتماعی کردن زندانیانی که شرایط اولیه بازگشت به جامعه را دارند از برنامه‌های جدید در قوه قضاییه است. حجت الاسلام رئیسی:
باید از همت سازمان زندان‌ها تشکر کرد که پیگیری کرده چند زندان از مرکزیت و کالبد شهرها داره میره به خارج از شهرها. این کار کار خوب و ارزشمندی است. منتهی این آواز مقدمه است برای اینکه زندان باید بشه آموزشگاه نیکی ها، همچنانی که رهبری فرمودند.
عزم دستگاه قضا بر حل مشکلات تولید نیز یکی از نکات تحولی است که انصافا در این مدت جلوه خاصی پیدا کرده. نمونه های آن را می توان در ماجرای ورود دستگاه قضا به ماجرای هپکو و ماشین سازی تبریز مشاهده کرد.
یک بخش بحث پرداخت
مطالبات
شماست
با خسارت تحقیل ما.
یک. دو، رافتادن کارخونه هستش و جذب نیروی جدید هستش. اینم دو. ما یک زمان می‌ذاریم، یک ماه از الان انشالله حد اکثر آقای استاندار دنبال کنن انشالله که این کارخونه بیفته رو خط تولید و انشالله رونق بگیره.
با همه اینها نباید فراموش کرد که کارهای زیادی پیش روست تا قوه قضاییه دستگاه قضایی در طراز انقلاب اسلامی گردد.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز
ساعت 11:51 هست. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. خیلی ممنونم از آقای پوراعظم به خاطر این گزارش ابتدایی که شنیدیم. در استودیوی پخش برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سعید عمرانی، معاون محترم قضایی دادستان کل کشور هستیم. آقای دکتر خوش آمدید.
سلامت باشید. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر جناب عالی همکار محترمتون و همه دوستان و زحمتکشان رسانه ملی و شنوندگان گرامی. شهادت شهید مظلوم بهشتی که مصادف است با یعنی علت نامگذاری هفته قوای قضایی هست تبریک عرض میکنم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم راهرو اون شهید بزرگوار باشه.
خیلی ممنونم. ما هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید بهشتی رو. و مهمان عزیز دیگر جناب آقای دکتر مصطفی گنجی هستند که در واقع مدیر کل نظارت و بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها، که به شما هم آقای برزگر گنجی تبریک میگم هفته قوه قضاییه رو و خوش آمد میگم به این برنامه.
بله خیلی ممنونم، لطف دارین. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم. هم ایام دهه کرامت هست و هم هفته قوه قضاییه عرض تبریک و در خدمتتون هستیم ان شاء الله.
خیلی ممنونم ازتون. اگه موافق باشید با آقای دکتر عمرانی بحثمون رو شروع کنیم. آقای دکتر عمرانی، فعالیت‌های یک سال و چند ماه قوه قضاییه در دوره جدید بارقه‌هایی از امید رو در افکار عمومی ایجاد کرده. شما تحلیلتون چیه؟ علت نگاه مثبت افکار عمومی که در نظرسنجی‌های مختلف هم نمود پیدا کرده به نظر شما چی میتونه باشه؟
من اعتقادم این است که در گام دوم انقلاب، یعنی بعد از گذشت یک اربعین از انقلاب و در شروع گام دوم، چند اتفاق مبارک افتاده. اول اینکه به هر حال بعد از 40 سال فرزندی از خود دستگاه قوه قضاییه تصدی مدیریت و ریاست این قوه رو به عهده گرفته، و در ثانی اقداماتی که انجام شده در بحث چند محور داریم، در بحث مبارزه جدی با فساد خصوصا بدون لحاظ خط قرمز، به نظر من یکی از موارد مهمی است که این شامل هم خود داخل قوه بوده و هم خارج قوه بوده. یعنی این اطمینان برای مردم به نظرم کم کم و داره به مرور این اعتماد رو جلب میکنه که قوه مصمم هست و در این راستا نه به براش خودی یا ناخودی مطرح نیست. هر کس در هر مقامی از هر جناحی از خودش باشه بیرون باشه در برابر قانون مساوی هست و باید در مقابل خطایی که کرده، خدای نکرده فساد یا برداشتی که به طور غیر قانون و نامشروع انجام داده، پاسخگو باشه. این یکی از علل هست. در این سالی که به حساب گذشت خیلی تلاش شده در جهت اینکه واقعا یکی از مسائل مهم در سال جاری و سال گذشته بحث رونق و امسال جهش تولید بوده. قدم‌های زیادی در سراسر کشور، چه در مرکز حوزه اقتصاد مقاومتی، چه در دادستانی کل کشور حوزه قرارگاه جهش تولید که عضو هستیم ما، اقدام‌های خوبی انجام شده. به تولید کننده این اطمینان داده شده، یعنی اینکه در گذشته تولید کننده ما پرپر میزد که هیچ کس حرفشو گوش نمیکرد، اینکه احساس میکنه ما کنارش هستیم، میپذیریم، حرفشو گوش میکنیم، میریم از بنگاهش بازدید میکنیم. خود این فی نفسه این اتفاق مبارک رو رقم میزنه. ضمن اینکه نمیگم ما خیلی، ولی در موارد متعددی حقیقتا دوستان و همکاران ما کارخانه ها و بنگاه هایی که در حال افول و ورشکستگی کامل بودن امروز به جایی رسونده که ظرفیت کامل هم تولید میکنن هم کارگراشون مشغول هستن. اینا ظرفیت های مخفولی بوده که اگر به نظر وقتی که بخوای کار تحولی بکنی کار روی زمین مونده هست و انقدر قوه قضاییه من فکر بونم و عمده نظام مقدس اسلامی انقدر درش کار انجام نشده است که هر کی بخواد کار بکنه حالا حالا کار هست. مرتبه سومم به نظرم میرسه که ما خیلی هم ریاست معزز قوه و همه دوستان و همکاران در این امر که ما برامون تکریم ارباب رجوع. شما میدونید کسی دو جا رو با پای خودش نمیره، یکی بیمارستانه، یکی دادگستری به طور کلی عدلیه. و وقتی گرفتار میشن مردم، مشکل پیش میاد، از بد حادثه به پناه میان و انتظارشون این هست که وقتی اینجا به پناه اومدن، یک مریض یا کسی که گرفتار مسئله قضایی است، حداقل انتظارش این هستش که ما نمک به زخمش نپاشیم. و اینها تمام تبلور و تجلیش در این هستش که ارباب رجوع تکریم شود به طور مطلق. و این هم بین شعار که یک لفظ هست تا عمل زمین تا آسمون هست. یعنی من قاضی پشت میزم نشستم، اگر خسته هستم، اگر پروندم زیاده، اگر حقوقم کمه، اگر اضافه کار، اینا هیچ کدوم به ارباب رجوع مربوط نیست. وقتی من پذیرفتم، قبول کردم این مسئولیتو، باید با لبخند، متهم باشه، جانی باشه، خواهان باشه، خوانده باشه، هر کی باشه، وظیفه من این است که با مردم درست رفتار کنم. خود همین موجب اعتماد است. من یک اشاره میکنم که به مشهور امیرالمومنین صلوات الله علیه، که همه ما در جایگاهی که نشستیم، چه لایق باشیم چه نباشیم، جای امیرالمومنین هست صلوات الله علیه. و اگر نتوانیم اندازه خاک زیر پای ایشون خدمت بکنیم، به هر حال باختیم. ایشون میفرمایند که اگر دو نفر به قاضی مراجعه کنند برای حقی، قاضی به یکی مهربون نگاه کنه، به یکی اخمالود نگاه بکنه، حتی اگر رأی رو به نفع اخمالود بده، این از عدالت خارجه. یعنی به این اندازه هم پذیرفته نیست که ما در مقابل طرفینی که قرار میگیریم به اندازه نگاه هم حق نداریم از عدالت.
همین جوره. خیلی ممنونم آقای عمرانی. بنابراین شما اشاره میکنید که در سه محور فعالیت‌های شروع شده، نگاهتون راهبردی‌تر هست. اما به بحث تکریم ارباب رجوع اشاره کردید و فکر میکنم آقای برزگر گنجی به عنوان مدیر کل نظارت بازرسی و ارزیابی عملکرد دادسراها، چون اونجایی که با افکار عمومی دقیقاً و مستقیماً مواجه هستید در دادسراها هست. آقای برزگر، شما ارزیابیتون چه هست و چه نظارتی دارید بر عملکرد دادسراها و قضات در این زمینه؟
بله، عرضم به حضور شما، بازرسی های مستمر وظیفه دادستانی کل کشور هست و به صورت دوره‌ای ما دادسراهای سراسر کشور رو بازرسی می‌کنیم. سال گذشته 18 استان مورد بازرسی قرار گرفتن و امسال با وجود اینکه شرایط کرونایی بوده و بسیاری از مشکلات، ولی باز هم بازرسی‌ها شروع شده. در این بازرسی‌ها عملکرد تمام قضات به صورت دقیق ارزیابی میشه و این ارزیابی در تغییر سمت ایشون خیلی تأثیر داره. یعنی الان هیچ قاضی در تغییر سمتش نیست مگر اینکه نتیجه ارزیابی ما بررسی بشه. و با توجه به پیشبینی‌هایی که قانون آیین دادرسی جدید انجام داده و وظایفی که برای دادستانا در نظر گرفته شده، فکر می‌کنم که اینا دست به دست هم داده تا اینکه عملکردا طوری باشه که قضات باید به جامعه جوابگو باشن. یعنی الان در فضای مجازی طوری شده که واقعا کوچکترین عملکرد یک قاضی در منظر عموم قرار میگیره و ضمن این که باید به ارباب رجوع جوابگو باشن، باید به نهادهای نظارتی هم جوابگو باشن. و الان ما در قسمت خودمون هم بازرسی داریم، ارزیابی داریم و همینطور واحدی رو داریم که صرفاً کارش رسیدگی به شکایات هست. در دادستانی کل دوستان ما مستقر هستن و اگر مردم از نحوه رسیدگی به پرونده هاشون در تمام دادسرای کشور شکایتی، موردی، مسئله‌ای داشته باشن، هم حضوری هم به صورت الکترونیک و از طریق سایت مراجعه میکنن. حتی صندوق‌های در تمام مجتمع‌های دادسرای تهران تعبیه شده در ناحیه دادستانی کل که اینها شکایات مردم اونجا که به اصطلاح مردم حتی توی کاغذ کوچیک شکایتی رو می‌نویسن و می‌ریزن از عملکرد کارمندا، از برخورد قضات، اینها باز میشه، این صندوق‌ها اون شکایات جمع‌آوری میشه، مورد به مورد رسیدگی میشه و تماس میگیریم و نتیجه اون رسیدگی